بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 183. 1082. آنکه اندک اعتقادی به اسلام و قرآن داشته باشد، گزارشات این رساله در نظرش بس ساده و روشن می آید، و یا آنکه اندک صداقتی با خودش داشته باشد. در قرآن حیات خاص انسانی به واسطه متابعت صادقانه از خدا و دین انبیا حاصل می آید. متابعت کنید از خدا و رسول او تا زنده شوید. ولذا اگر علم یک محصول خاص انسان است، پس حیات انسانی هم باید پیش درآمد علم باشد، و حیات انسانی به دست نمی آید الا به واسطه متابعت خالصانه از امر خدا، و متابعت خالصانه از امر خدا مقدور نیست الا به واسطه شناخت خدا و دین او، و شناخت خدا و دینش مقدور نیست الا به واسطه معرفت نفس، به تحقیق که خداشناسی همان خودشناسی است. پس حیات انسانی از طریق معرفت نفس امکان پذیر است، و انسانیت در معرفت نفس است که واقع می گردد، و بر اساس انسانیت است که علم به دست آمدنی است. پس اگر تمدن معاصر غرب بر بنیاد ضدیت با دین و بر اساس یک جنایت هولناک و مستمر 400 ساله در جهان به وجود آمده است و همواره در کفر و ستم محکمتر و مصرتر می شود، چگونه ممکن است که صاحب علم هم شده باشد؟ مگر اینکه این علم یک پدیده ای شیطانی باشد، و این شیطان است که آن را در نظر مشرکین علم جلوه می دهد تا آنها را بفریبد و به پیروی از غرب که مظهر ابلیسیت روی زمین است بکشاند. پس هر کسی که به خصوص امروز معتقد است که غرب مجهز به علم است و غربی ها را اهل علم می داند، ذره ای ایمان به خدا و غیب و دین خدا ندارد و مشرک و منافق و ستمگر است. 1083. از جمله تهمت‌هایی که کافران و منافقان به ما می‌زنند، اتهام آنارشیسم است. آنارشیسم یعنی حمایت از بی‌نظمی و هرج و مرج و ضدیت با قانونمندی و انسجام و انضباط در هر حیطه و موضوعی. حالان که خود این تمدن و حامیان و عمال و مقلوبینان غرق در آنارشیسم هستند، منتها شبانه روز سعی می کنند که این هرج و مرج و تبخش خارق العاده خیش را مخفی سازند و تقدیس نمایند و آن را پیش رفت قلمداد کنند. تمدن معاصر یک تمدن آنارشیست ریاکار است، و ما طرح قوانین واقعی و صادقانه ای را ارائه می دهیم که عملی و سلامتزا و تکامل دهنده است. تمدن معاصر فاحشه است که لباس قدیس برتن کرده است، و ما این لباس را از تن او بیرون آوردیم و عریانش را به نمایش گذاشتیم، و در این نمایش بسیار همستاری کرده و رعایت ادب قلم را نموده ایم، و با این حال باز هم گهگاهی ابصار قلم گسیخته است. شرح واقعیت احوال و اعمال بشر متمدن و متکبر معاصر بسی زشت‌تر از آن است که تمامش را بشود به کلام آورد. از فروردگار از بابت افسار گسیختگی هایی که در برخی موارد در کلام رخ داده طلب مغفرت می نماییم. به هر حال کافران و منافقان حتی تصوری هم از مقوله نظم و هماهنگی ندارند، آنچه که آنها قوانین علمی و اجتماعی و غیره می خوانند گمانهای دمدمی است که هران در حال ابطال است. نظم کافرانه همان تجربه کور ابطال و تباهی است. کافران حتی با قوانین ابطال پذیری هم آشنایی ندارند، بلکه آنچه که در نظرشان قانونی ابدی می نماید یافتن روش‌هایی مستمر برای پنهان ساختن این بطالت مستمر و فزاینده است. بنابراین آنارشیسم از جمله صفات با مسمای این تمدن است. در اینجا طبع کافر و نفاق به صورت یک طبع واحدی جلوه‌گر می شود، یعنی همه متکبران ریاکارند و همه ریاکاران متکبرند. 1084 نهضت ضد روشنفکری در اروپای قرن بیستم که ریشه در آثار عرفانی چون فلوتین و مونتنی و اکهارت و برونو و کیرکگارد دارد، ماهیتاً آخرین تلاش فلسفه غرب برای احیای اصالت منطق علت معلولی است. یعنی در واقع نهضت ضد روشنفکری آخرین تلاش ضد علیتی برای نجات منطق علیت است، آخرین تلاش برای استمرار روشنفکری، و این دیالکتیکی ترین تلاش دیالکتیک غرب برای بقای خیش بود. شاید بتوان این واقعه را ظهور دیالکتیک دیالکتیک نامید. تقریبا همه اسم‌های فلسفی مدرن قرن حاضر اروپا چون این ماهیتی دارند و در رأس اینها اگزیستانسیالیسم یاسپرس و هایدگر است. نهضت ضد روشنفکری یک دروغ روشنفکری بود و همه دستاندرکاران این نهضت به انواع و مراتبی از نیهیلیسم رسیدند. البته باز هم در حرف و ادعا وگرنه عملا همان بودند که بودند. یعنی حتی نیهیلیسم حاصل از این نهضت ضد منطق علیتی هم یک پدیده ریایی بود. این نیهیلیسم غربی را در اکثر موارد شرقی‌ها بیشتر جدی گرفتند و باورش کردند تا خود غربی‌ها، همانطور که سوسیالیسم هم که یک ایدئولوژی غربی و آلمانی بود خود اروپایی‌ها کمتر باورش داشتند تا شرقی‌ها. اصولاً تمدن جدید غرب یک تمدنی به شدت شکاک و مردد است و جز پول هیچ چیزی را به طور قطع باور ندارد و این همان بی‌هویتی و نیهیلیسم خفته در بطن این تمدن است که در قرن بیستم به صورت غالب‌ترین نهضت فکری و سیستماتیک خود را معرفی نمود. سوسیالیسم را غربی‌ها اختراع کردند ولی خونش را شرقی‌ها دادند. نیهیلیسم یک موجود غربی بود ولی شرقی ها بیشتر به آن مبتلا شدند و خودکشی ها کردند، همانطور که امروزه مکاتبی چون زن و بودیسم و بوگیسم و امثال هم که شرقی هستند در غرب طرفداران جدی تری پیدا کرده است تا در خود هندوچین که مهدان است. دین ریایی شرق به غرب صادر می شود و علم ریایی غرب به شرق. غرب طالب عرفان عقیم شده شرق است و شرق طالب علم بی بنیاد و جعلی غرب است و این معامله پایاپای و اتوماتیکی است که بین کفر و نفاق صورت می گیرد تا یکدیگر را کامل کنند. جوانان شرقی به غرب می روند تا دکتر و مهندس و جامعه شناس و اقتصاددان و روانشناس شوند و جوانان غربی به شرق می روند تا راز اساطیر و اسرار وجود را کشف کنند و چیزی جز بنگ و افیون را کشف نمی کنند. شرق به غرب مواد تخدیر کننده و خواب‌آور صادر می کند و غرب به شرق مواد تحریک کننده و شتاب دهنده های روانی مثل اسید و الستی و کوکائین می فرستد. امروز شاید در چین و ژاپن یک مرکز فعال و جدی و عملی تائوئیسم و بودیسم وجود نداشته باشد، ولی در عوض در آمریکا و بریتانیا و آلمان ده‌ها مرکز تئوسوفی مشغول موعظه هستند و نیروانا اشاعه می‌دهند. و جالب این که نیروانای شرق به غرب که می رود به ماری جوانات مبتلا می شود و عکس این قضیه در شرق واقع می شود. امروز دیگر غرب پس از حدود 300 سال بیگاری دادن به ماشین خسته شده و حال کار کردن ندارد و میخواهد بخوابد و در عوض جهان سوم به برکت شتاب دهنده های روانی غرب جان کار کردن را دارد و تازه دوچار رویاهای طلایی غرب سده های قبل شده است. غرب خیلی خسته است و میخواهد بخوابد و شرق دارد شیفت را تحویل میگیرد و این البته شیفت آخر است و پرده آخر بازی این تمدن است و برای همیشه به خواب خواهد رفت، هم در شرق و هم در غرب. این کارخانه به غایت مستهلک شده است و فقط مانده است که خودش را به مصرف برساند و تمام شود. غرب کافر و شرق منافق با این مبادله تجربه نه تنها یکدیگر را کامل نکردند و نمی کنند، بلکه نابودی را تسریع نمودند. فی الواقع این همان غرب است که به شرق رفته است تا خوابش بپرد و تجرید قوا نماید. این غرب است که دارد از قحطی هویتی و ایدئولوژیکی جان می سپارد و شروع کرده است به مصرف رسانیدن تفکرات شرقی و البته فقط میتواند ارزش‌های پوچ و ریایی و بی‌هویت شرق را مصرف کند. بودیسم توخالی و نمایشی را، اسلام بی عمل و تبلیغاتی را. این ابلیس است که راه افتاده و برای خود لشکر جهانیش را تدارک می‌بیند تا ساقط نشود. غرب حتی حاضر است ضد غرب شود تا باقی بماند و این نمایش دیگری از دیالکتیک دیالکتیک و به مثابه مرگ دیالکتیک و منطق علیتی است. ماجرای مشابهی در تاریخ مشرق زمین هم وجود داشته است، به مانند رجوع کافران و منافقان و ستمگران به عرفان اسلامی به عنوان آخرین راه نجات از رسوایی و نابودی. و مقوله تصوف که اکثراً آغشته به تزویری بس پیچیده و مبتلا به افیون است، نتیجه همین رجعت شیطانی می باشد. به عنوان یک جریان سیاسی و حکومتی در این مورد می توان اسماعیلیه و صفویان را آشکارترین نماد این رجعت شیطانی در تاریخ اسلام دانست. این به مانند طرفداری معاویه از علی علیه السلام است. زدیت با خیش آخرین تزویر شیطان است. تصوف در اکثر شعباتش حاصل یک چنین ترفندی می باشد. فرقه ملامتیه دیگر از نمودهای بارز این ترفند شیطانی است و چقدر شبیه است با نهضت ضد روشنفکری معاصر اروپا و جریان هیپیگری و پانکیسم مدرن. و معرفت نفس در مکتب علی علیه السلام، جریان نبرد و جدل با خیشتن یا توجیه خیش نیست، بلکه با اتکاء عمل صادقانه به شریعت محمدی در کمال صبر خیشتن را در معرض مشاهده آوردن است. و به قول قرآن همچون عبور شتری از منفذ ته سوزن است. در غیر این صورت سرنوشت محتوم هر نوع دیگری از خودشناسی چیزی جز پوچی و ابتذال و تباهی فزاینده نیست. این تجربه قرن بیستم آشکارا ثبت شده است. 1085 آدمی در هر حال و مقامی هنوز هم عزیزترین و مقدسترین موجود عالم هستی است و حتی میل انسانهای متکبر و کافر در نابود سازی خیش به روشهای گوناگون حکایت از این امر دارد که قادر نیست پلیدی و تباهی خود را نظارگر باشد. همه مکر و فتنگری ها و فسادش برای مخفی ساختن خیش از نظر خیشتن می باشد. آدمی ذاتاً پاک و عادی است و این انتقام او از خیشتن نیز گواه بر این واقعیت وجودی اوست. در همه حال چنین است که انسان‌های پاک شده و هدایت یافته بر این واقعیت معرفت روشنتری دارند و لذا هرگز نمی‌توانند حتی از بشر منحط و ستمگر هم قلباً متنفر باشند و بلکه هر چه می‌کنند برای به خود آوردن اوست تا دست از این انتقام و ستم در حق خیش بردارد و راحت باشد و به مقام عزت خود برسد. انسان اهل معرفت و مخلص حتی از ابلیس هم نفرت ندارد، زیرا می داند که ابلیس به واسطه غیرت عشق خود نسبت به پروردگار بود که انسان را سجده نکرد و به فریب و تباه ساختن انسانها همت گماشت. برای اهل معرفت همه مخلوقات خداوند عزیز و مقدس هستند. اگر انسان صادق با کذابان و ستمگران همراهی و مشارکت و یاری نمی کند نیز به همین دلیل است که نمی خواهد آنها را در تباهیشان تصدیق و تقویت و توجیه نماید. وجود انسان صادق در هر جمعی به مثابه آخرین امید به نجات است. وجود وی نور هدایت و سمت رستگاری و سعادت است. ای پروردگار من، قلب مرا از بغض و کدورتها پاک فرما. قرآن کریم 1086. ممکن است سؤال شود که چگونه ممکن است بر اساس علوم جعلی که ربطی با واقعیت ندارد، مثلا بتوان یک سفینه فضایی ساخت و به سیاره ای دیگر فرستاد و از آن نمونه برداری کرد و دوباره به زمین برگشت با همه سرنشینان آن؟ هم این سفینه واقعی است، هم آن سیاره و هم آدم‌های آن و هم نمونه‌هایی که از آن سیاره آورده شده است. مگر اینکه بگوییم هیچ کدام از اینها هم واقعی نیستند و این چگونه ممکن است؟ پاسخ این است. اتفاقا سؤال و مثال بسیار کاملی مطرح است، زیرا امروزه یک سفینه فضایی که با سرنشینان انسانی به مأموریت به سوی سیاره ای دیگر می رود، جامع جمیع پیشرفته ترین علوم و فنون در همه زمینه هاست و در واقع در رأس افتخارات این تمدن قرار دارد و آخرین اختراعات و اکتشافات علم فیزیک و شیمی و مکانیک و الکترونیک و ریاضیات و زیست شناسی و طب و تغذیه و نجوم و حتی نظریات روانشناسی و زمین شناسی در آن دخیل است. بنابراین این سؤال و درک پاسخ آن به لحاظی به مثابه شناخت از تمامیت ماهیت و سمت این تمدن است. آیا این سفینه ها تا کنون چه خدمتی به بشر نمودند و چه مشکل مادی و حیاتی یا معنوی و روانی و علمی از بشر را حل نمودند؟ تا کنون نتایج حاصل از این ماهواره ها و سفینه ها و کل علوم فضایی اینها هستند: قارت ثروت بلل و استثمار هزاران مغز به همراه انبوه بیپایانی از تبلیغات فریبنده و امیال سلطه‌گرانه‌ای که نهایتاً منجر به زیر سلطه کشیدن و تهدید ملل و دول گشته و به صورت یک مدینه فاضله فضایی جنون فزاینده‌ای فراهم ساخته و به تعدادی دکترین‌های دمدمی و باطل شونده جدیدتری انجامیده است و صنایع و عملیات مربوط به این پروژه‌ها خسارات جبران ناپذیری که بر محیط زیست بشری وارد نمودند خود یک مبحث مفصل و مشهوری است. یعنی به لحاظ اقتصادی سراسر غارتگری و استثمار بوده است و به لحاظ سیاسی سراسر سلطه‌گری و تشنج بوده است و به لحاظ فرهنگی سراسر ناهنجاری و القاء تبلیغات و ارزش‌های منحط به سایر ملل و به لحاظ علمی دکترین‌هایی که سراسر برگمان و احتمال بوده و اکثرشان تا کنون منحل و باطل شدند. و به لحاظ روانی تحقیر سایر ملت‌ها و هیاهوی دروغین پیشرفت و نبوغ و فتح کائنات و اشاعه امراض مربوط به رادیواکتیویته و ویروس‌های عجیب و غیر مترقبه و مسموم ساختن جو زمین و هزاران عارضه دیگر که قابل تحقیق می‌باشند. پس این علوم و محصولات آن هرچند هم که واقعی باشند و این واقعیت باشند، بدون تردید دشمن قسم خورده واقعیت وجود انسان ها هستند از همه لحاظ. ولی ما ایمان داریم و ثابت کرده ایم که این علوم ربطی به واقعیت ندارند و این تکنولوژی ها و محصولاتش نیز هیچ دخل و تصرفی در واقعیت نمی توانند کرد و به مانند یک کابوس پوچ و غیر واقعی‌اند و انسان‌هایی هم که به بازی با آن گرفته شدند و آن را می‌پرستند ربطی با واقعیت وجود انسانی ندارند و ضد انسان هستند، همانطور که علمشان نیز ضد واقعیت است و مرتباً از شناخت واقعیت جهان دورتر می‌شود. آیا درباره عالم خواب و رویاها به طور جدی به تفکر پرداخته اید؟ آدمی در عالم خواب اعمالی بس حیرت آورتر از دوران بیداری را انجام می دهد، آن هم بدون این علوم و تکنولوژی ها. مثلا بی هیچ وسیله ای پرواز می کند، در خواب می میرد و باز زنده می شود. در آن واحد چندین نفر است، هر آن اراده کند می تواند در عالم خواب از دیگران نامرئی شود، تبدیل به موجوداتی عجیب و غریب گردد و با موجوداتی خارق العاده آشنا شود. با نگاهی کسی را محو نماید و خلاصه این که آدمی در عالم خواب و رویاهای خود تقریبا قادر است اراده خود را بدون هیچ ابزاری متجلی سازد. حوادث عالم خواب حتی با تکنیک های سینمایی هم قابل باز سازی نیستند و هر کسی در زندگی خود کما بیش با انواع این اعمال خارق العاده در عالم خواب آشنایی دارد. آیا این اعمال چیستند؟ در عالم خواب با کسی که مدت ها پیش مرده دیدار می کنیم و گاه به ما نشانه ای می دهد که در عالم بیداری درست از آب در می آید و بدون راهنمایی او قادر به کشف آن نبوده ایم. آیا آدمی در خواب و رویاها خلاقتر و عالمتر و هنرمندتر و جادوگرتر است یا در بیداری؟ آیا تجربیات عالم خواب واقعی ترند یا اعمال لحظات بیداری؟ آیا چه ملاکی وجود دارد که واقعیت از غیر واقعیت تفکیک شود؟ هیچ انسان جدی و متفکری قادر نیست به این آسانی خواب و حوادث عالم خواب را غیر واقعی بداند و فقط عوالم بیداری را عالم واقعیت ها بخواند. بسیارند کسانی که فقط به امید خوابهایی که می‌بینند زندگی روزانه خود را تحمل می‌کنند. بسیارند کسانی که اساساً به امید خواب و خواب دیدن زندگی می‌کنند. تقریباً همه افراد بشری کما بیش چنین هستند. اگر واقعیت‌ها و شناخت واقعیت و علم به واقعیت امری مختص به انسان است، پس کانون واقعیت و ملاک آشکار هر واقعیتی خود انسان است و انسان واقعی ترین واقعیت هاست. این امر به هر عاقلی کما بیش مسلم است و لذا خود انسان و شناخت واقعیت انسان بایستی ملاک هر واقعیتی دیگر باشد. پس اگر یک علمی و عملی ضد انسان است و او را نابود می کند و فریب می دهد و به عذاب و رنج و پوچی می کشاند، بایستی از واقعیت انسانی دور باشد و اصلا ضد واقعیت انسانی باشد، یعنی ضد واقعیت باشد. پس هر چیزی که انسان را از خودش بیگانه کند، یعنی از کانون شناخت هر واقعیتی بیگانه کرده است. علمی و عملی را که آدمی در بسیاری از خوابها و رویاهایش به آن مجهز است، بسیار انسانی تر و حیرت آورتر و قدرتمندتر از علم و اعمال لحظات بیداری است. ممکن است بگویید که محکمترین دلیل واقعی بودن آدم بیداری آن است که هر آنچه که امروز واقع می شود و دیده و تجربه می شود فردای همان روز هم استمرار دارد، ولی در عالم خواب اینطور نیست. ولی در خواب ها هم اگر دقت کنیم بسیاری از وقایع و تجربیات ما تکرار می شوند و استمرار و تکامل می یابند، و چه بسا در خواب ها مکررن کسی را که هرگز در بیداری او را نمی شناسیم به طرق گوناگونی او را می یابیم و با او رابطه داریم. پس تکرار و استمرار وقایع هم دلیل بر واقعی بودن حوادث بیداری و غیر واقعی بودن عالم خواب نمیتواند باشد، گرچه این مسئله استمرار و تجربه و تکامل در عالم خواب جریان و منطق کاملا متفاوتی دارد و همین تفاوت کلی منطق عالم خواب است که ما را به تردید می اندازد تا حدی که به کلی برای حوادث عالم خواب ارزش و اعتباری قائل نیستیم. عالم خواب و بسیاری از حوادث آن از منطق علت معلولی که تنها منطق دوران بیداری ماست خارج هستند. یعنی در عالم خواب برنامه ریزی و استراتژی از قبل وجود ندارد. یعنی نمی توانیم امروز اراده کنیم و برنامه ریزی نماییم که امشب در خواب چه رویاهایی داشته باشیم و چه اقداماتی بنماییم. یعنی بسیاری از حوادث عالم خواب فعل بدائه و شهودی هستند و در اکنون حادث می شوند و غیر مترقبه اند و از زنجیره علیت پیروی نمی کنند. گرچه حتی امروزه بسیاری از انسانهای عالم خوابشان هم دقیقا تکرار دوران بیداری است. یعنی چنان درون و برونشان در منطق علت معلولی مسخ و فسیل گشته است که حتی در خواب هم راه نجات ندارد و گرفتار حوادث و منطق بیداری هستند. در عالم خواب و رؤیاها آدمی قادر است که منطق شهودی و تجربیات غیر ابزاری و عملیات خودکفایی وجود خیش را دریافت کند. اینها برخی از ویژگی های رؤیاهای عمیق هستند و بس جای تفکر و عبرت دارد. پس در عالم خواب آدمی به واقعیت وجود خیش بسی نزدیکتر است و عالم هستی را واقعی تر لمس می کند و در برای فریب ها و ابزار پرستی و از برای حجاب تفسیر ها و توجیه ها می تواند تجربیاتی خارق العاده داشته باشد. بسیاری از رویاهای ما تجربیاتی بی‌واسطه و در اکنون هستند و حتی تمایلات فراموش شده درون ما را به معرض تماشا می‌گذارند. گرچه بسیاری از رویاهای سطحی در عالم خواب همان ادامه جنون‌آمیز و جاهلانه منطق و افکار و امیال بیمار ما هستند. علت این که آدم‌های بیمار و کلافه و کسانی که در زندگی مواجه با بن‌بست شدند میل بیشتری به خواب دارند و حتی متوسل به داروهای خواب‌آور و افیون می‌شوند چیست؟ این میل ذاتی بس جای تأمل است که آیا در خواب چه وضعیتی بر وجود آدمی مستولی است که بسیاری از دردها و رنجها و جهالتها را تخفیف می دهد و موجب می گردد که آدمی بتواند باز همان بنبستها را تحمل کند و ادامه دهد. اگر عالم خواب و رؤیاها غیر واقعی هستند، چگونه امور غیر واقعی می توانند در امور واقعی دوران بیداری تا این حد اثر داشته باشد؟ ما بسیاری از رؤیاهای عمیق و اشراقی و ورای علیتی خود را در عالم بیداری به یاد نمی آوریم و لذا گمان می کنیم که عالم خواب فقط یک استراحت کور است و دوری ما از واقعیت‌های روزمره موجب آرامش و تسلی و تجدید قوا می شود. ولی اینطور نیست. همه ما به شدت کمابیش میل داریم به طریقی به عالم رویا فرو رویم و از این واقعیت‌های روزانه دور باشیم و اصلاً آن را فراموش کنیم. همه ما حالت بیهوشی و مستی را دوست داریم، زیرا در این حال روان علیتی و منطق مرده‌پرست ما کرخت می‌شود و از کار می‌افتد. پس در واقع همه ما از واقعیت‌های روزانه گریزانیم و گاه متنفریم و در قرن بیستم این وضع بسی آشکارتر خود را نشان می‌دهد. پس تردیدی نیست که واقعیات روزانه ما بسی دردناک است و از آن بسیار بیزاریم و آنها را دشمن خود می‌بینیم. آیا این به آن معناست که انسان طبعاً ضد واقعیت است؟ خیر، انسان طبعاً عاشق کشف واقعیت است، بلکه طبعاً دشمن جهل و جعل و ناکامی است. انسان امروز به این دلیل از زندگی دوران بیداری خود بیزار است و به هر طریقی می‌خواهد خودش را کرخت و بیهوش و مست و بیخود کند که در این زندگیش اثری از حقیقت و معنا و کیفیت و واقعیت نمی‌بیند. همه چیز را بازیچه و دمدمی و مضحک و محکوم به بطالت می‌بیند و یک چنین وضعی در تاریخ جدید جهان هرگز تا این حد شدید و جنون‌آمیز نبوده است. انسان معاصر حتی در خواب هم آسایشی ندارد و کابوس‌های پوچ و عذاب آور روز دست از سرش بر نمی‌دارند و حتی در خواب هم همش دلش می خواهد از خواب بیدار شود و از نابود شدن نجات یابد و وقتی که مواجه با کابوسی می شود آرزو می کند که ای کاش در خواب باشد. انسان امروز نه در خواب آسایش و معنایی می یابد و نه در بیداری. در بیداری آرزو می کند که ای کاش همه اینها در خواب باشد و در خواب آرزو می کند که ای کاش اینها رؤیا باشد و در بیداری واقعیت نداشته باشد. پس وجود انسان معاصر از مسائل و معضلات بیداری بیزار است. وجودی که کانون وقایع و محل دریافت و ظهور واقعیت است از واقعیت بیزار است. پس معلوم می شود که اینها واقعی نیستند که وجود انسان آنها را پس می زند و از آن می گریزد و از خواب به بیداری و از بیداری به خواب پناه می برد. پس اگر قبول داریم که علم یعنی شناخت واقعیت و اگر قبول داریم که انسان تنها موجودی است که طالب علم است و طالب نزدیکی به واقعیت جهان است، پس یا این تمدن و مسائلش به کلی بیگانه از واقعیت است و از علم دور است و یا انسان امروز به کلی غیر واقعی و ضد علم است. در واقع این هر دو حالت یکی است و انسان واقعی همان جهان واقعی است و ما هنوز هم در رؤیاهای بس عمیق و به یاد نماندنی است که با واقعیت وجود خیش و عالم هستی تماس می‌یابیم و از جهل پاک می‌شویم و قوت می‌یابیم تا جهالت‌های دوران بیداری را تحمل کنیم. البته کسی که بیداری و حوادث آن را درک نمی کند و همه چیز را در هم و بر هم و متشنج می یابد مسلماً درکی هم از خوابهایش ندارد و منطق علیتی نمی تواند از منطق شهودی درکی داشته باشد. پدیده های جعلی نمی تواند واقعیت را دریابد. جهل نمی تواند علم را فهم کند. سنگی نمیتواند حیوانی را ادراک نماید و حیوانی نمیتواند انسان را دریابد، زیرا واقعیت همان انسان است و کانون ادراک و علم است. پس این علوم و فنون و آنچه که تمدن مدرن نامیده میشود یک پدیده است که ضد انسان است و ضد این امر است که انسان با واقعیت عالم هستی آشنا شود و به حقایق آن پی ببرد. این پدیده ای ابلیسی است و این اسباب بازی های سرگرم کننده و فریبنده ابلیس است و ابلیس سوگند یاد کرده است تا بشر را بفریبد و از علم و آسایش دور کند. بانچه هم که خود ابلیس را از مقام بالایش که تقرب درگاه حق بود دور نمود و مبتلا به عذاب علیم و دوزخش کرد، منطق علیتی او بود و خودش را با آدم قیاس نمود و تشبیه کرد و دچار ظاهر بینی شد و به جهل افتاد و از عرش خدا رانده شد. و حالا هم منطقش را به آدمی زاده القا می کند که او را هم به حال خودش مبتلا نماید. ابلیس آدم را سجده نکرد و به خدمت او در نیامد و حاضر نشد که در خدمت انسان باشد و او را در رشد و تعالی و رسیدن به علم و واقعیت عالم هستی و خلقت یاری رساند و درست به عکس سایر ملائکه عمل نمود و انسان را از واقعیت و علم دور نمود و به جهل و تباهی و فریب دچار ساخت. مسلماً ابلیس در اکثر آدم‌ها موفق است و علت موفقیت او آن است که اموری جعلی را به عنوان اموری واقعی به او قبولانیده است. به آدم می‌گوید نگاه کن این همه عظمت را، این سفینه ها را، این زرق و برق را و قدرت این بمب ها را و این همه جادوگری های علمی و فنی را. آیا اینها واقعی نیستند؟ پس تسلیم آنها شو و به خدمت آنها درا و خودت را نابود کن تا با من هم درد شوی و به عذاب و جهل و نابودی من دوچار شوی. پس این محصولات پرزرق و برق و بی‌معنا و تباه شونده و تباه کننده همانقدر که ضد انسان هستند، ضد واقعیت هم هستند و آدمی را از واقعیت جهان بیگانه می سازند. هر چیزی که ضد انسان باشد و او را به عذاب و رنج و فساد و نابودی مبتلا کند، غیر واقعی و غیر علمی است. اصلا ابلیس وظیفه ای جز این ندارد که انسان را از واقعیت وجود خیش و از عظمتهای هستیش دور سازد و نبیند که تمام عالم هستی برای او و در خدمت اوست. زیرا در این صورت دیگر ابلیس را پیروی نمی کند و بلکه ابلیس را لعنت می کند که این همه عظمتها را منکر شد و جاهل گردید. نگاه کنید به این منطق معروف ابلیس در مقابل خدا که آدم از گل است و من از نور هستم، پس چرا او را سجده کنم؟ این منطق دقیقا منطقی علیتی و عطف به ما سبق و زنجیری است و معلولش انکار حقیقت انسانی است و خصومتش با انسان. این همان منطق قیاسی است که نطفه جهل و کوری و عذاب و دور افتادن از واقعیت است. انسان مظهر تمام علم و حکمت و نور خدا بود و ابلیس این امر را انکار نمود. حالا هم نگاه کنید که چگونه بشر متمدن امروزه تا چه حدی عملاً و حتی منطقاً منکر عظمت خیش است و اشرفیت خود را قبول ندارد و در کهکشانهای دیگر در جستجوی موجوداتی فوق پیشرفته است و انسان زمینی را آزمایشگاه و موش تحقیقاتی تمدن سوپر مدرن در کهکشانهای دیگر می داند. ابلیس انسان را منکر شد و به آن روز افتاد و انسان خود را منکر شد و به این روز افتاد و همه عظمتهای خود را در فریب کاریخا و فساد و نابودی می‌بیند و فقط در نابود کردن است که احساس عظمت می‌کند و این ابلیس است که همت به نابودی انسان کرده است و احساس افتخار می کند که این اشرف مخلوقات را از پشه‌ای هم حقیرتر و درمانده تر نموده است و به هزاران مرض مبتلا کرده و هیچ راه نجاتی برایش باقی نگذاشته است. نگاه کنید گل سرسبد افتخارات تمدن معاصر چیست؟ بمب هیدروژنی و نوترونی، توپ لیزر، ماهواره‌های جاسوسی و شبکه‌های القای فساد و فحشا و جنون و دروغ، سلاح‌های میکروبی، تفریحات ژنتیکی که حتی میبه‌ها را مبلد انواع امراض علاج ناپذیر نموده است و وسایل سریع و سیری که آدم‌ها را در چند دقیقه جابجا می‌کنند تا هرچه بیشتر در خدمت این نظام شیطانی باشند و وقت خود را به هدر ندهند و سریع‌تر به سمت جنون و تباهی بروند و انواع داروهای بی خود کننده قوی و قوی‌تر. می‌بینید که همه افتخاراتش ماهیتی نابود کننده و کرخت کننده و دور کننده از واقعیت هاست، خاص واقعیت وجود انسان و معنای آن و مقصود آن. می‌بینیم که تعریفی هم که از علم می‌شود ضد علم است و تعریف از پیشرفت همان نابود شدن و رنجور گشتن و در عذاب مردن است و تعریفش از تمدن ضد همایی است و فقط بشر برای فریفتن و غارت کردن و نابود کردن یکدیگر دور هم جمع می‌شوند. و تعریفی که از صلح دارد فقط با تسلیحات امکان پذیر است و تعریفی که از دین دارد مکر کامل است و ضد دین و خدا و انسان است و اله آخر. همین که انسان معاصر به این شدت میل به خواب و بی خود و بی هوش و مست و کرخت شدن دارد نشانه آن است که تا چه حدی انسان از واقعیت وجود خود بیزار است و از آن نفرت دارد. پس این واقعیت انسانی نیست، یعنی واقعی نیست، بلکه وهم و جنون ابلیس است و خداوند هم به ابلیس این اجازه و امکان کامل را در عالم هستی داده است تا انسان را بیازماید. خداوند هم میگوید که ابلیس همه را میفریبد و در اوهام غرق میکند مگر انسانهای خالص شده از دنیا پرستی را، یعنی انسان‌های پاک از ابزار پرستی و وسوسه‌های شیطانی ترس از فردا. و فقط انسان‌هایی می‌توانند از ابلیس جان سالم به در ببرند و زنده شوند که خدا را و رسولش را متابعت کنند. خدا هم در دل است و از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است و دین رسول هم که معروف است و همه می‌دانند. این است راه نزدیک شدن به واقعیت. نزدیک شدن به خیش به واسطه پیروی صادقانه از شریعت پیامبر تنها راه دست یافتن به واقعیت است. واقعیت نابود نشدنی و نابود نکردنی است. واقعیت ابدی است و علم واقعی هم زنده کننده و جاویده است و انسان را به جاودانگی می‌رساند. 1087 رؤیاهای حیرت آوری که در عالم خواب می‌بینیم و اعمال خارق العاده‌ای که در خوابهای خود انجام می‌دهیم به ما متذکر می‌شوند که انسان اگر از منطق ابلیسی یعنی قیاس و علت و معلول کردن فرا رود و از ابزار پرستی منطقی رها شود به قدرتی خدایگونه دست می‌یابد و به سرمنشأ علوم حقیقی می‌رسد که تمامش رحمت و صلح و عروج است و وجود اولیاء خدا در طول تاریخ و راه و روش زندگیشان و گزارشاتی که از اعمال و زیست خارق العادهشان وجود دارد نیز این امر را مضاعفاً به اثبات می‌رساند. انسانی که بتواند تصوری از هر عمل و پدیده ای داشته باشد قادر است که به آن لباس واقعیت بپوشاند، همانطور که همه اختراعات بشر از عالم خیال برخاستند و تکنولوژی امروز همگی تجلی خیالهای بشر است. لذا حوادث و اعمال خارق العاده عالم خواب هم بدون تردید منشأ واقعی دارند و واقعیت خارق العاده وجود انسان را به او متذکر می شوند. همانطور که می دانیم بسیاری از آنچه که به نام وحی بر پیامبران نازل شده در عالم خواب و به صورت رؤیاها بوده است و انسانهای اهل معرفت نفس بر اساس رؤیاهای خود به واقعیتهای حیرت‌آوری در عالم بیداری می رسند. مثل خوابی که حضرت ابراهیم علیه السلام درباره ذبح حضرت اسماعیل دید و یا مثل خواب حضرت یوسف. البته آدمی در مسیر معرفت نفس به مقامی میرسد که آنچه را که آدمهای بی معرفت فقط گهگاهی در خواب میبینند و عمل میکنند آنها در بیداری با آن مواجه هستند و انجام میدهند. به قول مولوی آنچه را که دیگران در خواب میبینند و در آن تردید دارند و هرگز باورش نمیکنند اهل معرفت در بیداری میبینند. و این همان دست یافتن به عالم واقعیت هاست که از طریق رسیدن به واقعیت وجود انسانی که سرمنشأ هر واقعیت و محل دریافت آن است میسر می باشد. بسیاری از خوابهای خارق العاده انسان به او متذکر می شوند از قدرت کن فیکون و اراده مطلق برخوردار است و می تواند به مقامی برسد که اراده او محل ظهور واقعیت باشد و این همان مقام اقدس پروردگار است که به آدمی اعطا شده است. گزارشات فراوانی درباره وجود چنین قدرتی در مراتب گوناگون از اولیاء خدا و خاص ائمه اطهار وجود دارد. در مناجات های امام سجاد و در کلام حضرت علی علیه السلام از این نوع گزارشات زیاد است. مثلا این سخن از علی علیه السلام که من روی خدایم، من پهلوی خدایم و من افراشتم آسمان ها را و گسترانیدم زمین را. قرآن می فرماید که نفس آدمی به هنگام خواب به سوی خداوند بالا می رود، یعنی به حوزه واقعیت ازلی و ابدی نزدیک می شود و لذا قادر است به اعمالی فوق علیتی و بدون ابزارها قادر به واقعیت دادن اراده خیش است. پس نزدیک شدن به واقعیت انسان را قادر به خلق واقعیت ها می کند و به قدرت باطنی و بینیازی می رساند، نه اینکه انسان را دریوزه تر و رنجور تر نماید و عاقبت به دست خودش تباه گردد. پس نزدیک شدن به واقعیت و علم واقعی همان نزدیک شدن به پروردگار است که خالق واقعیت های جهان است و خودش واقعیت ازلی است و پروردگار هم از خود انسان به او نزدیک تر است. پس معرفت نفس خیش راه رسیدن به علم واقعی و واقعیت است و جز این راه دیگری وجود ندارد و همه کور راه‌هایی است که آدمی را در نیمه راه تلف می کند. برای همین است که امامان ما معرفت نفس را صراط المستقیم نامیدند. عالم هستی برای این هست شده است تا انسان آن را بشناسد و علمش را بیابد و انسان هم جز برای این کار آفریده نشده است. و بین انسان و عالم هستی ابلیس حجاب است و تاریکی خیش را قرار داده است و آنچه که بشر متمدن امروزه از عالم هستی میشناسد جز اشباحی در تاریکی مطلق نیست. انسان عالم هستی را به واسطه عالم هستی نمیتواند بشناسد، زیرا ابلیس بر سر راه قرار دارد. انسان عالم هستی را به واسطه هستی خودش میتواند بشناسد، زیرا بین انسان و هستیش ابلیس را راه نیست و بلکه خدا قرار دارد تا او را هدایت کند. خداوند بین انسان و قلبش قرار دارد. قرآن کریم ولی بین انسان و جهان بیرون ابلیس قرار دارد و آدمی در شناخت به واسطه عالم هستی فقط با وسوسه ها و فریب های ابلیس سر و کار می‌یابد و حتی کنه فریب های ابلیس را هم به این گونه نمی‌تواند بشناسد، یعنی حتی ابلیس شناس لایقی هم نمی‌تواند بشود، بلکه ماهیت ابلیس نیز از طریق معرفت نفس قابل شناخت است. خودشناسی هم ابلیس شناسی است، هم خداشناسی و هم جهانشناسی. و این القاعات هدف و سمتی جز دور کردن انسان از واقعیت جهان و واقعیت خودش و دور ساختن از شناخت خدا ندارد. انسانی که در سمت خودشناسی در حرکت است، جهان بیرون را بی حجاب و واسطه ابلیس می‌بیند، یعنی جهان بیرون را در روشنایی شاهد است و حتی خود ابلیس را هم تحت شعاع نور درونی خیش مشاهده می‌کند. آنها که در راه ما مجاهدت می‌کنند، نوری در درونشان قرار می‌دهیم که آنها را هدایت کند. قرآن کریم و در قرآن چقدر آیه داریم که خداوند انسان را به طور جدی درباره ماهیت شب و روز و خواب و بیداری دعوت به تفکر می کند و می گوید که در این امر برای اهل ایمان علوم و حکمت‌های فراوان است. دیگر از حواس عالم خواب این است که علاوه بر اعمال و حالات فوق تصوری که در رؤیاها واقع می‌گردد، آدمی به بسیاری از امیال و آرمان‌های دست نیافتنی دوران بیداریش نیز در خواب نائل می‌آید و به تجربه می‌دانیم که خواسته‌هایی که در خواب محقق می‌گردند به تدریج در بیداری ارزش و اهمیتش را از دست می‌دهند و آدمی دیگر آن شور و شوق قبلی را نسبت به آنها ندارد و این امر را بسی علم عملی و واقعی نهفته است و به خصوص برای اهل معرفت نفس حوزه خارق العاده ای از رشد و تکامل غیر مترقب است و می تواند از عمر محدود زمینیش چندین برابر بهره گیرد و از بسیاری از خواسته هایش عملا فرارود و تعالی یابد و عمر عزیزش را در راه خواسته های کودکانه و پوچش به هدر ندهد. بنابراین انسان مؤمن و اهل معرفت نه تنها از موهبت‌های دنیوی بی بهره و ناکام نیست، بلکه به مراتب از آن بهره و لذت بیشتری برگرفته است و از مضرات و تباهی‌هایش در امان مانده است. رویاهای آدمی نمایش غیر ابزاری حیات عینی و روزمره هر فردی است، یعنی نمایش بی پرده و صادقانه آن است. برای همین هم انسان‌های کذاب خواب‌های بس رکیک و منزجر کننده و هراسناکی می‌بینند و برای همین هم حتی از خواب‌های خود نیز بیزارند، همانطور که از بیداری خود. رؤیاها آینه تمام نمای ماهیت درونی ما در اعمال روزانه هستند و علارغم خود فریبی‌ها سیمای رنجور ما را به ما نشان می‌دهند. در عالم خواب آدمی از ابزارهای خود فریبانه‌ای که سعی می‌کند خود را از نظر خودش مخفی نماید خلع سلاح است. همه کسانی که خوابهای پریشانی دارند، بیداریهای پریشانی نیز دارند و فقط در عالم بیداری قادر هستند که کمابیش این پریشانیها را از نظر خود و دیگران مخفی سازند و خود را به کوری و کری بزنند و گاه آنقدر در این روش اصرار می‌ورزند که واقعا هم کور و کر می شوند و خنگ و احمق می گردند و دیگر قادر نیستند خود را مخفی کنند و این آغاز رسوایی است. رسوایند ولی نمی دانند که رسوایند و بعد که خیلی هم فخر می کنند و آبرو و حیثیت ارائه می دهند. و به عکس انسان اهل صدق و معرفت در رؤیاهای خود به حقایق برتری میرسد و در صدق خیش خالص سر میگردد و به جایی میرسد که حتی حجاب بین عالم خواب و بیداریش برداشته میشود و این همان مرتبه ای در رسیدن به عالم غیب است. در واقع اصلا علم یعنی شناخت و مشاهده عالم غیب در مراتبی گوناگون و عالم غیب همان عالم ناشناخته درون ماست. شناخت نفس بی انتهای انسان است. به لحاظی اعتقاد به غیب که از ارکان دین و اسلام است، همان اعتقاد راسخ به این امر است که انسان به این نتیجه برسد که من اینی که فقط با چشم سر می‌بینم نیستم. در جوهره اعتقاد به غیب سراسر توجه به اعماق وجود خیش نهفته است و توجه به غیب اگر صادقانه و جدی باشد سراسر معرفت نفس است. اگر وجود انسانی انسان را برش دهیم کل عالم هستی نمایان می‌گردد. این است که خودشناسی همان جهان شناسی و تنها راه شناخت واقعیت جهان هستی است. امروز اکثر آدم‌ها در رؤیاهایی که می‌بینند یا توجه جدی نمی‌کنند و یا سعی می‌کنند آن را تفسیر نمایند و محول کنند به مسائل و افراد دیگر، یعنی سعی می کنند از آن بگریزند و آن را مخفی کنند و این همان تعبیر خواب است به سبک قدما و روانشناسی رویاها به سبک جدید. عالم خواب برای ما اینقدر بیهوده شده است که حتی وقتی که می خواهیم بیهودگی چیزی را بیان کنیم می گوییم خواب و خیال است. یعنی بلش کن و اصلا درباره اش فکر نکن. خوابهای ما نه پیشگویی آینده است و نه حوادث گذشته، بلکه اساساً نمایش وضعیت کنونی ماست، گرچه در این وضع کنونی هر کسی مسائلی از گذشته و حوادثی از آینده هم دخیل است. خواب ما آینه نفس ماست. اگر در عالم خواب استراحتی داریم و خستگی در می کنیم، به واسطه آن است که در خواب جبران صادق هستیم، یعنی خود را بی حجاب مشاهده می کنیم. یعنی صدق و معرفت نفس حوزه آسایش و راحتی و رفع کسالت و خستگی های جسمی و عصبی و روانی نیز هست. این که اکثر آدم ها به علت چند شب متوالی بیخوابی گاه دچار جنون و حتی سکته و مرگ می شوند به همین دلیل مذکور است و مسئله فقط استراحت جسمانی نیست، ولی می دانیم که همه انبیا و اولیا و مردان حق در اکثر عمرشان گاه هر شبی 3 ساعت هم نمی خوابند و گاه اصلا نمی خوابند و نه تنها دچار جنون و سکته و مرگ نمی شوند، بلکه در کمال سلامت جسم و روان زیست می کنند. در قرآن و احادیث فراوان به مؤمنین و اهل معرفت کمخوابی و شب زنده داری برای ذکر خدا و تفکر توصیه شده است، زیرا اهل ایمان و معرفت می توانند از پس این کار برایند و بس. خوب می دانیم که آدم ها هرچه که کذاب تر باشند پرخواب ترند و تا جایی که در روزها هم در واقع دلشان خواب است و دستشان مثل ماشین کار می کند. زیرا بیش از مؤمنان و اهل صدق احتیاج به استراحت دارند تا وجودشان با خودش رویا رو شود و مقداری تسویه حساب کند تا سبکتر شوند و خستگی و عذابشان کمتر شود تا به زندگی ادامه دهند، و مؤمنان و صادقان به همین دلیل نیازی مبرم به خواب ندارند و قدرت بیخوابی های کلانی را دارند بیان که دوچار زایعی شوند. برای همین است که خوابهای اهل کذب در واقع نوعی عذاب و تسویه حساب است و به این گونه وجودشان سبکتر می شود، زیرا عدل وجودی شبها سراغشان می آید و وجودشان را تعدیل می کند و مهلت بیشتری می دهد تا شاید توبه کنند و بازگردند. و امروزه در جهان تمدن به ندرت کسانی پیدا می شوند که رؤیاهای زیبایی داشته باشند و اکثراً دچار کابوس ها هستند. تعداد کسانی که در خواب جیغ و نعره می کشند روز به روز فراوان تر می شوند. پس تعدیل وجود در صدق است و سلامتی هم از نتایج صدق است، و برای همین است که هرچه هم که علوم پزشکی بیشتر رونق می‌یابد، ذره ای بر سلامت بشر اضافه که نمی شود، بلکه امراض پیچیده تر و لاعلاج تر اضافه می شوند. این حدیث که صدق راه نجات است یک قانون ابدی وجود انسان است، و انسانی که حتی به رؤیاهای خود نیز بی توجهی کند و آن را کتمان نماید و از نظر خیش مخفی کند، به تدریج حتی رؤیاهای صادقانه نیز از وجودش رخت بر می بندد و کز و حتی عالم خوابش را نیز تماما اشغال می کند، ولذا نه در بیداری آسایش دارد و نه در خواب، و دمادم در عذاب و کابوس و تشنج است. ولی با همه این حال حتی در کذابترین و ستمگرترین انسانها هم رؤیاهای صادقانه که تعبیر کنندگی وجود هستند در خوابهای بسیار عمیق واقع می شوند، ولی فرد هیچ به یاد نمی آورد. و این همان گمشدگی و قطع رابطه کامل انسان با خودش می باشد که نتیجه خودفریبی های اوست. آنقدر به خودش دروغ گفته که حتی ذات صادق اونیز از او قهر کرده و با او سخن نمی گوید. دیگر از ویژگی های حیرت آور آدم خواب این است که آدمی در رؤیاهایش با هر کسی که سر و کار دارد با جنبه هایی از خودش سر و کار دارد. یعنی رؤیاهای ما در باری سایرین بیش از آن که مربوط به آنها باشد به خود ما مربوط می شود و آنها صور نفسانی خود ما هستند. رؤیاهایی که اهل صدق و معرفت از انبیا و اولیا دارند نیز چنین است. این امر کلن وحدت وجود انسانها را نشان می دهد. آیا آدمی می تواند به دست یک نفر دیگر امر کند که لقمه ای را بردار و در دهان من بگذار؟ پس چگونه است که انسان به واسطه غیر خیش می تواند واقعیت جهان را دریافت کند؟ این منطق از بس که ساده و مسلم و حیاتی است درکش سخت می نماید. مثل نفس کشیدن است. آیا در نفس کشیدن خود تفکر کرده اید و هرگز آن را جدی و قابل تعمق یافته اید؟ نه به این معنای که هوا وارد ریه می شود و اکسیژنش گرفته شده و مابقی دفع می گردد. در آدم بیداری نیز چنین است. آدمی در رابطه با هر کس و هر چیز و واقعی با جنبه‌هایی از نفس خیش در رابطه است. آدمی جز با خودش سر و کاری ندارد و این یک قانون ابدی و بس حیرت آور است. و اکثر آدم‌ها غافل از این علم و جریان وقوع آن هستند و لذا دیگران را غیر خودشان می‌پندارند. و سپس هرچه که دنبال خودشان می‌گردند پیدا نمی‌کنند و آنگاه به این نتیجه می‌رسند که انسان بدون دیگران اصلاً زنده نیست و وجود ندارد. این یک نتیجه گیری بس غافلانه و جاهلانه است که اکثراً کمابیش به زبان‌های گوناگون بیانش می‌کنند و لذا می‌گویند که با اکثریت باش، با جمع باش، همرنگ با دیگران شو تا بتوانی زندگی کنی. این فلسفه بس قدیمی در تمدن مدرن اروپا تدوین هم شده و به نام مکتب اصالت رابطه مشهور است و پرستش هم می شود و در واقع نام جدیدی برای یک روش بسیار قدیمی و عامیانه است و اصلا هم عالمانه نیست، مثل پراگماتیسم و اکثر مکاتب مدرن غرب. و جالب است که انسانی که رابطه با خودش را به کلی از دست داده معتقد به عظمت و اصالت رابطه با دیگران است و آن را رازی بزرگ می نامد. چون این انسانی یک موجود تملک شده است و به کلی پوچ و پوک گردیده و فقط اشکال و اشیاء در او زندگی می کنند، مثل یک کامپیوتر تلویزیونی. دو جهان را به خاطر انسان خلق کردم و این بیچاره وجودش را به اشیاء و رنگ ها فروخت. حدیث قدسی: انسان امروز رابطه باطنی و انسانیش را با سایر انسانها و کل جهان از دست داده و فقط مشغول بازی و جابجایی اشکال و صور و رنگ هاست. انسان امروز یک ماشین مکانیکی است و تمام علمش و هنرش از مکانیک فراتر نرفته است و نمی رود. فقط با جابجایی ها سر و کار دارد و مشغول محاسبه آن است. برای بشر معاصر رشد و تنوع و حتی لذت هم یک موضوع مکانیکی است. علم او این بر و آن بر کردن است و هنر او و لذت ها و تفریحات او نیز این بر و آن بر رفتنی است. انسان امروز از خودش لذت که نمی برد بلکه به شدت از خیش منزجر است و تمام تلاشش خلاص شدن از شر خودش می باشد و در جستجوی سوراخی است که خودش را در آن قایم کند. اعتقاد او به اصالت رابطه از همین مقوله است و همه اش می خواهد در این و آن گم و گور باشد. ولذا دیگران قبرهای او هستند و او زبالدانی بیش نیست، ولذا دیگران محل خفای این زبالدان هستند. ولذا هر کسی پس از مدتی این سطل زباله را بیرون می اندازد، زیرا می بیند که خودش به اندازه کافی زباله دارد و برای زباله دیگران جایی ندارد. و اینجاست که داروهای مخدر قانونی و غیر قانونی و الکل به داد می رسد. بشر معاصر به شدت به سمت اعتیادها می رود و هیچ قدرت و ترفندی نمی تواند جلوی آن را بگیرد، ولذا پا به پای پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی مخدرات قوی تر بایستی اختراع شود تا کل این نظام قادر به حمل خود باشد، وگرنه فرو می پاشد. و آنها هم که مخدرات در دست رس ندارند و یا به آنها سازگار نیست، به سمت انواع جنونهای رایج و جدیدتر می روند و چون این جنون همه جایی و همه گانیست، لذا احساس نمی شود و بلکه کسی که مبتلا به آن نباشد بسی ناهنجار می نماید و ترد می شود و چشم دیدنش را ندارند و او را عقب مانده و مرتجع می دانند. امروز در کشورهایی که هنوز به اندازه کافی پیشرفت نکردند، تضاد بین فرهنگ شهر و روستایی بس جای تأمل است و دهاتی یکی از رکیک‌ترین اهانت‌هاست. دهاتی‌ها برای شهری‌های مزمن بسی غیر قابل تحمل هستند، زیرا هنوز به اندازه کافی به حد جنون و فساد و جهل شهری‌ها نرسیدند. و برای همین است که برای حکومت‌های طرفدار پیشرفت‌های اینچنینی جامعه روستایی بزرگترین مصیبت محسوب می‌شوند، ولذا به طرز جنون‌آمیزی سعی می‌کنند که آنها را هم مترقی و از جنس خودشان نمایند و این تضاد از بین برود با مبارزه با بی‌سوادی. با بردن تلویزیون و امکانات تفریحات شهری و قرص ضد بارداری، حکومت‌ها در واقع با این کار دارند برای خودشان رفع خطر می‌کنند. البته به لحاظ معرفتی شهری و روستایی تفاوتی کیفی ندارند. همه شهری‌ها یک روز روستایی بودند. بسیاری از شهری‌ها میل دارند در زادگاه خود دفن شوند و این تنها توشه‌ای است که برای آخرت خود ذخیره کرده‌اند. حکومت‌ها خوب می‌دانند که بسیاری از شورش‌ها و انقلابات رگ و ریشه روستایی داشتند. حکومت‌ها از سادگی وحشتی عجیب دارند. حتی انقلابات شهری نیز اکثراً به واسطه روستاییانی است که مدت زمان زیادی نیست که به شهر مهاجرت کردند. حکومت‌ها خیالشان از شهرنشینان قدیمی راحت است و می‌دانند که آنها تا به انتها فروخته شده و پایان یافتند. اکثر قریب به اتفاق حکومت‌ها در تاریخ و تا کنون اساساً سوار بر گرده شهرنشینان حکومت کردند، ولذا همواره مراکز حکومتی شهرهای بزرگ است. و با این حال همه شهرنشینان هر سالی را چند روز در گوشه دور افتاده و روستایی به سر می‌برند تا خستگی در کنند و این رفع خستگی به واسطه تنها شدن است، نه طبیعت و درخت و کوه و دریا. اکثران در طبیعت بیش از آن که متوجه طبیعت باشند غرق در خودشان هستند و این است که اندکی رفع کسالت می شود. این طبیعت نیست که انسان را التیام می دهد، بلکه خود انسان است که فرصت پرداختن به خیش را می یابد و خود را التیام می دهد. ولی انسان اهل صدق و معرفت حتی در قلب شهرهای بزرگ هم که در انبوه جمعیت زندگی کند، باز سلامت و ترابط خود را از دست نمی دهد، زیرا او طبیعت وجود خیش را که نابترین و زیباترین طبیعت هاست یافته است. و دیگر از ویژگی خواب آن است که آدمی وقتی روزش پایان یافت و یا خودش پایان یافت می رود بخوابد تا بار دیگر خودش را شروع کند. لااقل به این امید می‌خوابد که فردا را با سلامت بهتر آغاز کند. پس خواب امید بخش است و علتش این است که در عالم خواب وقایعی امید بخش واقع می‌گردد، زیرا به هنگام خواب نفس آدمی در مراتب گوناگون از احاطه شیطنت‌ها رها می‌شود و به سوی خدایش نزدیک‌تر می‌شود و لذا قوت و امیدی تازه به دست می‌آورد تا فردایش را با شیطنت پیچیده‌تری آغاز کند. و اگر اهل صدق باشد با صفا و اخلاص بیشتری فردا را در پیش روی خواهد داشت. اکثرا با امید می‌خوابیم. در خواب حوزه‌های امید بخش وجود دارد و تجربیات قوه دهنده‌ای حاصل می‌شود. اگر از بیداری خود عبرت نمی‌گیریم، لااقل از خواب‌های خود عبرت بگیریم. در خواب نشانه های خارق العاده‌ای برای نجات یافتن نمایانده می شود. همه ما مدت کوتاهی بیدار هستیم و آنگاه به خواب عمیق و طولانی فرو می رویم و آنچه را که در بیداری کرده ایم و آنچه را که در بیداری بوده ایم آشکارا در این خواب عمیق می یابیم و با آن زندگی می کنیم. آنچرا که در بیداری ذخیره کرده ایم در این خواب عمیق بایستی به مصرف برسانیم تا آنگاه که آن بیداری بزرگ یعنی قیامت کبرا واقع گردد و کل این ماجرا تا به اعماقش رو شود و باطنها با ظاهر یکی شود و در این یکی شدن هر کسی ابدی می شود و با این یگانگی به بقای جاوید ادامه می دهد و چنین است که یکی به بهشت جاوید و یکی به دوزخ جاوید میرسد. و حرف آخر درباره خواب آن که در عالم خواب مکان و زمان وجود ندارد ولی واقعیت ها وجود دارند. پس واقعیت امری برای مکان و زمان است. محل وقوع واقعیت نفس انسان است. این نفس است که میماند، نه جسم و نه روح. کسی که واقعیت انسانیش را نیافته باشد، صد دریغ از واقعیت جهانی است.